بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد خدمت دوستان عزیز و ارجمند اصحاب شبهای چهارشنبه. خب بحث امروز ما درباره قرآن و استعاره های بدن انسان هستش. همونطور که میدونید قرآن به هر زبانی متناسب با هر سن و سالی و هر ذوق و سلیقه مطالبش رو بیان کرده. در قرآن آمده میگه لقد ضربنا فی هذا القرآن من کل مثل. ما در این قرآن یعنی متن خواندنی، در این کتاب از هر مثلی زدیم. از هر مثلی یعنی آدم ها که یه جور نیستن، ذوق و سلیقه هاشون با هم فرق میکنه، حساسیت هاشون، تخصص هاشون تو زندگی، بنابراین در هر زمینه ای سخن گفته متناسب برای هر کسی. شما در قرآن هم از تجارت میبینیم، از واژه های تجارت استفاده شده. در اون روزگار مردم معمولا مردم مکه به تجارت مشغول بودن، از دامداری استفاده شده، از مشاغلی که در اون دوران بودن، ولی حتی خیلی مسائل رو به زبان مهندسی گفته. یکی از صحبتایی که بنده داشتم درباره همین استعاره‌های مهندسی ساختمان در قرآن بود که چگونه از شالوده ساختمان، از پایه‌های اصلی، از نمیدونم استحکام ساختمان، از همه اینا صحبت میکنه. و در موضوعات مختلف، عالم گیاهان، عالم حیوانات، عالم زمین شناسی، عرض کنم نژاد شناسی، بعد مطالب مختلف، حتی آبهای زیرزمینی، آبهای سطحی. حالا در این جلسه میخوایم استفاده بکنیم از مواردی که قرآن با استفاده از اعضا و جوارح انسان مطالب هدایتیش رو بیان کرده. البته این ویژه قرآن نیست، خب همه اطلاع دارین که ادبیات ما سرشار از این تمثیل ها و استعاره هاست. اصولا قرآن حدود شاید 100 بار مثال زده. مثال چیزیست که آدم همینجوری ممکنه متوجه نشه، یه مثال میزنن. در زبان عربی به مجسمه میگن تمثال، مجسمه، که این اون شخص نیست، تمثالشه، یعنی عکسشه یا مجسمشه. حالا اون موقعی که رهبرهای مملکت رو که نمی دیدند، یا شیر و ببر و پلنگ رو که مردم نمی دیدند، تمثال اونها رو جلوی کاخ ها مثلا می ساختن، این تمثال یک شیره، یعنی این اون نیست ولی مثل اونه. خب این تمثیل در خیلی چیزها ممکنه، به خصوص مسائل که یه مقداری سطحش از موضوعات مربوط به کوچه و خیابون و مردم عادی میره بالاتر. اینا رو خب دیگه زبانی که برای کوچه بازار ساخته شده در طول تاریخ، یه ذره سطح مطلب بره بالاتر دیگه نمیتونه بیانش بکنه. اینی که یا به زبان تشبیه میگن، یا تمثیل میگن، یا تجسیم، مجسم میکنن، یا به صورت استعاره. استعاره یعنی آریه گرفتن، یه چیزی که مربوط به یک روابط دیگه است، آریه میگیرن اون رو روش پیاده میکنن. ادبیات ما سرشار از این استعارات و مجاز هاست. مجازی حقیقی نیست. تمام اون چیزی که عرفا راجع به می گفتن، راجع به انواع ظروف شرابخواری، اون چیزی که راجع به کمند زلف و نمیدونم خال لب و نمیدونم همه اینا گفتن، یعنی اون مسائل معنوی عشق ربانی رو که میخوان مطرح بکنن، چون کلماتی نیست براش، ندارن، مردم نمیفهمن، مجبورن در قالب همون چیزهایی که بهش دل بسته هستن بیان کنن. اینی که از ساقی در قرآن حتی یه جا میگه سقاهم ربهم، خدا رو ساقی قلمداد میکنه قرآن. یا بعضی هم میگه که یسخون من رحیق مختوم، به صورت مجهول میگه، بعضی جاها مشخصه، بعضی جاها میگه خدا ساقیست، ولی ساقی به اون معنای عادی که نیست. این میگن استعاره از ابزار و وسائل و ظروفی که در میخانه ها وجود داشته و مردم هم به هر حال اعراب قبل از اینکه قرآن نازل بشه کم و بیش همشون اهل این حرفا بودن دیگه، از ذوقیات مردم اون دوران بوده همچنان که امروز برای خیلی ها هست. خب از اینا استفاده کرده دیگه، به اینا میگن استعاره. و هرچی سطح مطلب بالاتر بره نیازش به استعاره خیلی بیشتره. یه بار عرض کردم که زبان از نظر بیان مسائل معنوی خیلی فقیره. این عرض بنده نیست، اونهایی که زبان شناس هستند مسئله رو مطرح میکنن که مطالب یه ذره سطحش بالاتر بره دیگه ما براش واژه نداریم، حالا چه فارسی چه عربی چه انگلیسی آلمانی و غیره. اینی که قرآن هم خیلی چیزها رو به زبان استعاره و مجاز استفاده کرده ازش. حالا اشاراتی که تو زمینه استعاره های بدن انسان میشه کرد، از رأس هست، سر، پیشانی، جباه، اونم در واقع قسمت وسط پیشانی، سیما حالا تو فارسی میگن چهره، یا گردن، هم عنق گفته و هم رقبه، فک و رقبه، یا عین، چشم که بصر هم گفته میشه، یا نظر، اینا همش عربیه، یا لسان، یا دو لب، شفتین، یا گوش، اذن، سمع، یا ید، حتی انگشت، انامل. عرض کنم که بنان، خطوط سرانگشت انسان، یا صدر، سینه، یا اضلاع، به اصطلاح اون استخوان‌های اصلی قفسه سینه، یا قلب، یا فؤاد، یا بطن، شکم، پهلوها، جنب، یا جنوب جنبشه، یا پشت، زهر مثلا، یا استخوان، جلود، پوست، کبد، یا مثلا قدم یا ارجل، پای انسان. خلاصه خیلی هستش که خیلی وقتا به عنوان یک کلمه حقیقی به کار برده شده در قرآن، خیلی وقتا هم به صورت مجازیه، یعنی از این عضو استفاده کرده برای چیزی که مطلب رو برسونه. مثلا میگه که مثلا حضرت نوح میگه تو زیر نظر من، زیر چشم من کارتو انجام بده، خدا که چشم نداره. یا میگه به ید الله، ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست هاست، خدا که دست نداره، ولی ید نماد اعمال قدرت، اونجا بهش دیگه میگن ید، یا چشم خدا، زیر نظر خدا هستین. یه خدا روز قیامت به اینا نگاهی هم نمی کنه. نگاه ما یه نگاه حقیقیه، نگاهی که خدا میگه در واقع اون نگاه مجازیه، نوعش فرق میکنه با ما. خب من حالا امروز سعی میکنم که درباره اونچه که مربوط به رأس هستش، چون انقدر اینا گسترده است که نمیرسه آدم همه رو بگه، از رأس آغاز میکنیم، از سر انسان، که هم کلمه جباه رو گفته و هم همطور که عرض کردم خود کلمه رأس و یا ناسیه، قسمت پیشانی، و یکی هم سیما در واقع چهره انسان. اول از جباه شروع میکنم. کتابای لغت جباه رو میگن گشادگی و پهنی پیشانی، یا بعضی گفتن وسط پیشانی، موضع سجده. خب همه آشنا هستین، تلویزیون رو که میبینید، بعضی ها میبینین وقتی به مقاماتی میرسن یه مرتبه یه علامتی رو پیشونیشون سبز میشه، علامت مهر. این یه علامتیه که یعنی ما خیلی اهل سجده هستیم و خیلی اهل نماز و دعا و ارتباط با خدا هستیم. خب یک علامتیست در واقع، از این علامت خیلی ها استفاده میکنن و به اشکال مختلف، حالا خودتون میدونید که به چه شیوه هایی این نقش رو رو پیشونیشون نقش میبندن. البته خب بعضی هم به طور طبیعی این چنین هستن. خب اینو بهش میگن جباه، در واقع وسط پیشانی که جای علامتی است که میخوره. خب قرآن در آیات 34 و 35 سوره توبه مطالبی مطرح کرده که خیلی پندآموزه برای مسلمان. خطاب به مسلمان ها میگه، میگه یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، منظور مسلمان ها هستن که به این کتاب جدید ایمان آوردن، اینو بدونید که ان کثیرا من الاحبار و الرحمان، انش تأکیده، یعنی حتما بدون شک و تردید این رو باور بکنید، بدونید که بسیاری از علمای احبار و رهبان، احبار معمولا به علمای یهود گفته می شد، یعنی متولیان دینشون، دانشمندانشون، دانشمندان دینی، یعنی همین روحانیت اونا، حالا خاخام ها امروز میگن، یا ربای، ربای همین اصطلاحی است که در انگلیسی، زبان انگلیسی هم به کار میبرن. مسیحی ها رو میگن رهبان، راهبه، بانوان خانماشون راهبه میگن، یا راهب به مردان، حالا انگلیسی میگن مثلا فادر مثلا، یا سیستر مثلا، خواهر مقدس. ولی خب از قدیم هم میگفتن دیگه، راهبه یعنی ترسایان، از همون رهبت میاد، رهبت در زبان عربی یعنی کسی که با ترس خدا میخواد زندگی بکنه، بیمه از خدا. راهبه یعنی کسی که من زندگی رو ترک کردم، ازدواج نمی کنم، پیرامون مادیات و نمیدونم ذوقیات زندگی نیستم، میخوام با بیم خداوند زندگیمو بگذرونم، راهب میگفتن بهشون. حالا این آیه میگه که مسلمونا بدونید ان کثیرا من الاحبار و الرهبان، نه قلیلی بلکه بسیاری از علمای دینی پیش از شما در شریعت یهود یا در شریعت نصارا مسیحیت، لیأکلون اموال الناس بالباطل، لیأکلون اون لامش تأکیده، لیأکلون حتما میخورند مال مردم و مال مردم خورای قهاری هستند به باطل، یعنی به باطل مال مردم میخورن. یه وقت هست که آدم مال مردم رو در اختیار میگیره، موجب فرض کنید توسعه جامعه میشه، ولی یه وقت هست که به باطل میخورن، حیف و میل میفرمایند. لیأکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله، نه تنها اینا راهنمایی به دین خدا، مشوق به دین واقعی خدا نیستند، راهبر مردم به راه خدا نیستند، بلکه سد و مانع راه خدا هستند. یصدون این بازداشتن، چون اونها فقط میخوان مردم مطابق فقاهت خودشون، افکار و اندیشه های خودشون به سمت خدا برند، در واقع جلوی آزادی دینداری رو میگیرند، دینداری رو فقط تقلیدی، فقط دنبال رویه از خودشون، سرسپردگی به خودشون میخواند. بنابراین قرآن میگه یصدون عن سبیل الله، از راه خدا، از آزادی انتخاب دین مردم رو باز میدارند، مانع رشد و شکوفایی اندیشه های دینی میشن، دین در یک حد ارتجاعی خیلی سطح پایین میمونه، هیچ نوع جاذبه‌ای برای قشر آگاه دیگه پیدا نخواهد کرد، که داریم نمونهشو میبینیم، چه در یهودیتش، چه مسیحیت، چه در اسلامش، عقب افتادند متولیان دین، دستگاه‌های دینداری از سطح علمی جامعه، از اندیشمندان جامعه، چه در دوران قرون وسطای مسیحیت که با رنسانس علمی و هنری و فرهنگی خط پایان برش کشیده شد، چه در یهودیت، چه در اسلام امروزی که داریم میبینیم که فقیهان ما، اونهایی که نمیخوام بگم همشون، ولی قرآن همطور که میگه که بسیاری از علمای دینی یهود و مسیحیان اونها مال مردم میخورن، یعنی میخواد بگه حواستون جمع باشه، ساده نباشید، اختیار اندیشه خودتون، اختیار ایمان خودتون رو نسپرید به اونها، آزاد فکر باشید. قرآن در یه جایی راجع مسیحیان میگه اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینا احبارشون رو و رهبانشون رو، یعنی همین علمای دینی، متولیان دینی در یهودیت یا مسیحیت، اینا رو به جز خدا ارباب گرفتن، اربابن من دون الله. کیاس به سه خدا این مردم رو سوق دادن؟ همینا میگه تحت تاثیر همون اندیشه های قبل از مسیحیت، اندیشه های یونانی، اون اقنوم های سگانه. خب این هشدارا رو داره میده که مسلمان ها حواسشون جمع باشه، نمیگه همه اینطوری هستن. تجلیلایی هم در مواردی، تجلیلای بسیار عالی از آدم های شایسته، درست و صادق، چه مسیحی چه یهودی، در قرآن واقعا کرده که بی نظیره نظر ستایشی که از اینها کرده. ولی میگه بسیاری از این علمای دینیشون دین دکانه براشون، دکان دو نبشی هست و مال مردم رو میخورن، که میگه فبشر هم به عذاب علیم. خب حالا این آیه رو که مطرم، آیه اولش اینه، میگه نه تنها اینا، والذین یکنزون الذهب والفضه، اونهایی که وابسته به این زر و زور و تزویرهای دنیایی، وابسته به قدرت، یکنزونه به قول شادروان شریعتی میگفت یکنزونه، گنج میکنن، کنز همون گنجه، حالا عربا گاف ندارن، کنز میگن در واقع، گنج دارایی تشکیل میدن، یعنی انباشته میکنن پولار، یکنزونه ذهب و الفضه، ذهب میشه طلا، فضه میشه نقره. میگه اونها رو بشارت بده به عذاب علیم، کسانی که اینا رو جمع میکنن، ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب علیم. حالا منظور نظر من در این استعاره از این ببده، یوم یحما علیها فی نار جهنم، روزی که این سکه های طلا و نقره در آتش دوزخ داغ خواهد شد، فتکوا بها جباههم، تکوا یعنی در واقع داغ زدن، علامت گذاری کردن. در قدیم میخواستن مثلا گوسفنداشون رو مشخص بکنن، داغ میکردن گوسفند و شتر و یا اسب، و این معمول در همه جا بوده. حالا که سگ یا خونه هم دیگه شناسنامه دارن و معلومه که این از چه نژادیه، ولی گوسفندا که صبح میرفتن به صحرا، هر خانواده‌ای مثلا 5 تا 10 تا 20 تا کمتر بیشتر داشته، اینا هم با هم جمع میشدن. ما که درست تشخیص نمیدیم، گوسفندا همه به نظر ما یک شکل میان، آدم اشتباه میکنه، خود گوسفندا میفهمن، حتی بچه هاشون هم وقتی که از صحرا شب مادرها برمیگردن میدونن سراغ کدوم مادر برن، ولی آدم ها چون اشتباه میکنن داغ میزدن که معلوم بشه این گوسفند مال کیه، متعلق به کدوم خانواده است. پس یه علامت شناساییه، یعنی یه علامته. میگه روز قیامت این طلا و نقره ها در واقع داغ میشه و بر جباه هم، جباه نه، این درست همین جای مهر، جباه به این قسمت وسط پیشانی میگه، و جنوب هم جنب پهلو میشه، پهلوی راست و پهلوی چپ، و ظهور هم، ظهور میشه پشت، زهر میشه پشت، زهیر به پشتیبان میگن. بعد گفته میشه هازا ما کنزتم لانفسکم، این همون چیزیست که گنج کرده بودین برای خودتون، فذوقوا ما کنتم تکنزون، بچشید اونچه که می انباشتید. خب این معنای ظاهری آیه است. مفسرین همه مطابق تا اونجا که البته بنده دیدم به ظاهر این آیه توجه کردن و این همین ظاهر ترجمه کردن، که اینایی که طلا و نقره انباشته می کنن، طلا و نقره ها داغ خواهد شد، به پیشونیشون، به پهلوشون و به پشتشون روز قیامت زده میشه. خب این سوال مطرح میشه که حالا پیشونی چه گناهی کرده؟ چرا به پیشونی؟ و چرا به پهلو؟ خب چرا به سینه نمیزنن؟ چرا به پهلو میزنن؟ چرا به پا نمیزنن؟ چه ربطی با پهلو داره؟ و چه ربطی به پشت آدم داره؟ این اول سوال اینه که این سه موضعی که قرآن تعیین کرده به صورت مجازی چه پیامی داره؟ عرض بنده امشب راجع به این مجازات قرآنیه، چیزایی که به صورت متافور مجازی مطرح کرده، به ظاهر آدم بخواد نگاه بکنه براش خیلی سوالات پیش میاره. چرا این سجا رو داره میگه؟ به پیشانی، به پهلو، به پشت. خب این همینطور که عرض کردم در اون روزگاره. حالا که دیگه اصلا کسی سکه نداره، سکه که پول رایج نیست. البته خیلی از شما ممکنه سکه طلا داشته باشید، حالا در ایران که رسم بود به عنوان اینی که مثلا یه پشتوانه مالی داشته باشن برای روز مبادا، برای خانواده به درد میخوره، خب سکه جمع میکردن. حالا قبل از انقلاب سکه پهلوی بود، بعدا نمیدونم حالا سکه های دیگه زدن. و تو امریکا هم خیلی کسانی دوست دارن سکه جمع میکنن، ولی رایج نیست، پول رایج نیست. کسی سکه طلا و نقره دیگه رد و بدل نمیکنه. الان یا اسکناس هم معمولا طبقات بالا کمتر اسکناس مصرف میکنن، کردیت کارت دیگه عمدتا. کردیت کارت خب کسی دیگه نمیتونه بدوزه، ولی ممکنه از جیب آدم کیف آدم رو ببرن دیگه. اگرم داشته باشن مقدار کمی که برای بعضی از مصارفی که نمیخوان حالا کردیت کارتشون رو نشون بدن، یا اصلا اعتبار بانکی خیلی ها دیگه از کردیت کارت هم استفاده نمیکنن. از طریق موبایلشون چیزی که بخوان بپردازن شماره حساب طرف رو میگیرن و میفرستن، به صورت الکترونیک داره. حتی زمان ما حالا شما 20-30 سال دیگر رو آینده رو خواهید دید که اصلا دیگه این پول برداشته میشه. الان عمدتا به صورت همین ارز دیجیتال به صورت بیت کوین یا انواعش هست، همش تو کامپیوتر دیگه، چیزی دست آدم نیست. ممکنه میلیون ها دلار هم شما داشته باشین، دیگه نه سکه طلا و نقره دستتونه و نه دیگه اسکناس و چک و کردیت کارت، همه اینا با کامپیوترتون در واقع ممکنه میلیون ها دلار یا میلیارد ها دلار پس و پیش بکنید. در آینده بسیار نزدیک ممکن این ارزای رایج از بین بره. حالا دیگه چی رو میخوان داغ بکنن؟ اسکناس که نمیشه داغش کرد، کردیت کارت که نمیشه داغش کرد، به پیشونی آدم بزنن یا به پهلوی آدم یا پشت آدم. آیا هدف این بوده یا متناسب درک و فهم مردم معاصر با نزول قرآن که اگر پولی هم نبوده اون موقع که دستگاه چاپ اسکناس نداشتن، سکه نمیتونستن ضرب بزنن، بنابراین چیزی که مطرح بوده طلا و نقره بوده در قدیم، یا معاملات مثلا پایا پای بوده؟ پس اینو به زبان زمانه خودش گفته شده. مهم اینه که ما این پیام رو بگیریم که میگه اینا شکل میده. اول میگه فتوکوا بها، توکوا حالا همه به معنای داغ کردن گرفتن که حالا اون موقع هم دامداری بوده، این ازش میفهمیدن. ولی همین اگر شما به کتاب المنجد نگاه بکنید، کتاب لغت، میگه اوتو رو با همین کلمه که حالت میده به پارچه، یا بیگودیه که خانما برای مویسرشون فری که میزنن، همه اینا رو تو کتاب المنجد از همین کلمه توکوا بها استفاده میکنه. یعنی معانی این کلمه یک نوع شکل دادن با فر بیگودی سر، نمیدونم، یا حتی اوتو و مشابه اینها. خب پس مفهوم شکل گرفتن پیدا میکنه. حالا کسی که تو زندگیش فقط مال مطرح بوده، حالا اون موقع طلا و نقره مطرح بوده، حالا اینایی که میلیاردها پول دارن، ثروتمندترین شخص توی دنیا الان کسی است که نزدیک به 300 میلیارد دلار، 300 بیلیون دلار ثروت داره. خب میخوان چیکار؟ هیچ کدومم پلو خودش نیست، همه اینا تو بانک، عدد و رقمه، فقط چیزی دستش نیست، نیازی هم نداره. چی میخواد خرجی بکنه؟ با یک صدم این خیلی کارا میشه کرد که هیچ کسی نکرده باشه دیگه، احتیاج دیگه ندارن. چرا انقدر حالا جمع میکنن؟ چرا انقدر حرص در واقع انباشتن دارن؟ حالا اونا که باز تو اینجا هستن و دارن خدمات الکترونیک میکنن، اتومبیلای در واقع بدون سرنشین و برقی و اینا دارن میسازن، روی زحمتی است که خیرشون به مردم میرسه، یا این به هر حال تجهیزات الکترونیک رو میسازن، یا حتی در مدیریت فرض کنید این شرکت آمازون در اینجا داره ثروت کسب میکنه دیگه. ولی اون عده که نه، با مال مردم خوردن دارند اینها رو جمع میکنن، اوناست که این در واقع تهدیدهای عذاب بهشون میده. اینا که درست پول جمع کردن، پولشون هم تو یه جامعه از خرج جامعه میشه، از دنیا میرفتن همشو دولت میگیره و برای خارج از جامعه نمیره، ولی اون مال مردم خورها که پولاشون هم میفرسن خارج، اونهاست که میگه. حالا بحث اینه که این سه موضع کدوم ها هستن؟ جای پیشانی همینطور که میدونید در واقع میخوان بگن این سجده های ما، اونایی که دین نمایی میکنند این علامت رو گذاشته. خدا میگه این علامت در پیشانی هاشون ظاهر میشه، نه علامتی که ما ببینیم. اینا برای فهم ماست، یعنی قبلگاه این آدم ها پوله. معمولا بنده ای که در برابر خدا سجده میکنه داره میگه خدایا من رام تو هم، من تسلیم تو هستم. میگن زمان شیخ بهایی، اون بزرگ زمان صفوی شاه عباس، عالم دینیش در واقع شیخ بهایی بود، میره که جای نمازی، نماز جماعت بخونه، یه روستایی میاد و یه بوزوی خیلی شلخته میگیره و وای میسه تون توی نمازی بخونه بره. این خیلی ناراحت میشه، میگه آی چه وضوعی بود، چه نمازی بود خوندی، خودتو مسخره کردی یا خدا رو؟ اون ذره خجالت میکشه، روستایی میگه آب ببخشید من که اینا رو نمیدونم، بلد نیستیم و ما معانیش هم نمیدونیم، من فقط روزی سه بار میخوام، روزی پنج بار در برابر خدا، من نمازو که میخونم تو دلم فقط اینه که خدا یا من یاقی نشدم، من هنوز بنده تو هستم، من همینه فقط وای میسم، میخوام همینه بگم که خدای مخلصتم، من شاکر تو هم و تعظیم میکنم میرم، من که معانیش هم نمیفهمم. حالا بیان کردن که اون شیخ بهایی چقدر خجالت میکشه، پیش خودش میگه که ما رو نگاه کن، این همه مقدمات و جانماز بزرگ بذاریم و سجده و نمیدونم این حرفا، و ولی دلمون حواس جای دیگه است. ولی اون روستایی بی سواد میدونه که داره نماز میخونه چی رو داره میگه، با قلبش داره با خدا حرف میزنه. حالا در واقع میگه اونایی که سجدگاهشون در زندگی ثروت، پول، بانک، منافع مادی است، از صبح که بلند میشه به فکر ایناست، یعنی حالت تسلیم و تمکین و سجدش در برابر پوله. هیچ وقت سجده البته نمیکنه، ولی درونش اون حالت سجده رو وقتی داره. مسئله شکل سجده که نیست. پس یکی این که قبلگاه اینها پوله، دوم پهلو. چرا میگه پهلو؟ پهلو در قرآن نماد استراحت و آرامشه. وقتی آدم میخوابه به پهلوی راستشه یا چپشه. اینو بنده از خودم نمیگم، جای دیگه قرآنم فراوان هستش. مثلا راجب اول الالباب میگه الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم، اینا در همه حال به فکر خدا هن. قیام یعنی ایستاده، قعود یعنی نشسته، و علی جنوبهم اون موقع که به پهلو افتاده، به پهلو خوابیده، حالا راست یا چپ، یعنی در هر حال اگه کار میکنه، اگه استراحت میکنه، در همه حال در اندیشه آفریدگارش هست. یا در جایی کسانی که نماز شب میخونن این سوره سجده آیه 16 است، میفرماید تتجافا جنوبهم عن المضاجع، مضاجع یعنی رخت خواب، جایی که آدم میخوابه رو زمین، تتجافا یعنی فاصله میگیره، یعنی نیمه های شب با خواب مبارزه میکنه، پهلوش از رخت خواب فاصله میگیره، یعنی از اون حالت راحت و آرامش خودش رو میکشه بیرون، بلند میشه با خدای خودش راز و نیاز میکنه. حالا کسانی که به سمت خدا هستند پهلوهاشون اینچنین به یاد خداست، ولی این وقتی هم که شب میخواد بخوابه تو فکر اینه که فردا اینو میفروشم اونو میخرم، کلا سر این میذارم سر اون میذارم، این زمین رو چیکار میکنم اونو چیکار میکنم، صبحم که بیدار میشه با شوق او داره بلند میشه میدوه. پس هم سجدگاهشه و هم آرامشش، احساس آرامشش کی بهش دست میده. حالا هر کسی در یه حالتی است که لذت میبره از زندگی، این آدم در چه شرایطی لذت میبره؟ خبری که بهش بدن مثلا بورس رفته بالا، تو یه مرتبه انقدر شد، در همین 6 ماه یه سال گذشته این بیت کوین چقدر بالا رفت، چیزی که قیمتش زیر 1000 دلار بود 60-70 هزار دلار شد، ثروت ها اینطوری بالا پایین میره. یه عده‌ای ممکنه سکته کنن از قصه که چرا این سهام آمد پایین، ارزش دلار اومد پایین، یه مرتبه ما وضعمون بد شد، یا خوشحال میشن که ارزش دلار رفت بالا. حالا این ارزش دلار رفت همراهش خیلی ها به خاک سیاه کشیده میشن که دیگه چون پول ما هم تابع اوناست، ولی یه عده‌ای احساس آرامش و راحتی میکنن که درآمدشون زیاد شد. اما چرا پشتم در قرآن نماد تکیه‌گاهه، به پشتیبان میگن ظهیر، میگه که اینها به جنوب هم و ظهور هم، ظهور هم یعنی به پشت هاشون، تکیه‌گاهشون تو زندگی چیه؟ کجا احساس میکنند که مشکلات ما حل شده، ما دیگه مانعی بر ما نیست، این خونه هایی که تو این ور اون ور ساختیم، این حساب بانکیمون، یه تکیه‌گاه جدی پیدا کردیم. اصطلاح میگم فلانی خودش پشتشو بست دیگه، اصطلاح حتما شنیدیم فلانی خیلی خوب پشتشو بسته ها، پشتشو بسته میشه همین تکیه‌گاه ها، چند تا حالا ماشین داره، باغ داره و نمیدونم چه خونه هایی در این ور اون ور ساخته تو کانادا، نمیدونم تو امریکا، تو کجا چی کار داره میکنه. خب این در واقع این سه عضویست که همینطوری که عرض کردم به صور مجازی به مواضع مرتبط با انباشتن سیم و زر در واقع ارتباط پیدا میکنه. این یک هشداریست به مسلمان ها، همینطور که عرض کردم ظاهرن داره یه چیزی میگه که دیگه امروز دیگه طلا و سکه دیگه اعتباری نداره در عرض رایج، ما دیگه اون خرج نمی کنیم، همطور که عرض کردم به گونه دیگه شده، ولی پیام به صورت مجازیه، ولی ظاهر قرآن می خونیم همینمون هم که ترجمه کردن مجبورن درست ترجمه بکنن و همون کلماتو بذارن، ولی کار شرح و تفسیر همینه که باز بکنه مفهوم اون آیه رو آدم نشون بده که این چی میخواد بگه. این دیگه کهنه شدنی نیست که مثلا حالا 14 قرن پیش اینجوری ترجمه میکردن. اگه مفهومش رو درست درک بکنیم چاره ای نبوده در 14 قرن پیش در قالب طلا و نقره بگن و داغ کردن، که خود داغ کردن نشانه است که ظهور میکنه در یک انسانی. انسان که دنبال پولن شخصیتشون اینطوری شکل میگیره، وضعیت خاص پیدا میکنه. خب این یک مورد. مورد بعد درباره ناسیه است. ناسیه یعنی پیشانی. حالا جباه که اولیش بود راجب این قسمت وسط جای مهر، در واقع مثل این که تمام سرش آدم روی زمین میذاره، ولی پیشانی شبیه همونه، ولی یه مقداری مسئلهش فرق میکنه. جمعا در سه آیه قرآن مسئله پیشانی مطرح شده که در واقع ناسیه بهش میگن. در فارسی هم این اصطلاح قدیمی ها میگفتن که این در ناسیه این بچه مثلا من یه آینده خیلی خوبی میبینم، در ناسیهش نشون داده میشه، یعنی در پیشانیش. در قرآن یکی میگه یعرف المجرمون به سیماهم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، روز قیامت مجرمین با چهرهشون شناخته میشن و یؤخذ مؤاخذه میشن یا گیر میافتن با نواسیشون. نواسی یعنی چون جمع داره میگه راجب مجرمین، مجرمی جمعن، ناسی یعنی با پیشونی، با پیشونیشون گرفته میشن. چرا میگه پیشونی؟ و با گامهاشون، اقدام یعنی قدمهاشون، نمیگه با ارجل، ارجل رجل پاس، ارجل میشه پاها، ولی میگه قدم. یکی با پیشانی، خوب اول دقت کنید ولی توضیح میدم، میگه روز قیامت مجرمین چطوری گرفتار میشن؟ با پیشانی و با گامهاشون. یه جایی میگه که اگر این آدم منکر دست بر نداره لن ینتهی لنصفعن بالناسیه، با ناسیهش گرفتار میشه، ناسیت کاذبت خاطئه، پیشانی اون دروغ پرداز خطاکار. حالا اینا رو داشته باشین، اینا رو توضیح میده. یه جا دیگه میگه ما مدابتن الا هو آخذ و ناسیتا، اصلا هیچ جنبنده‌ای در روی زمین وجود نداره جز اینکه ناسیهش دست خداست. اگه بگیم پیشانی، منظورم این پیشانی ظاهریه، ما پیشانی داریم، مگه موجودات دیگه پیشانی دارن؟ کدوم حالا تک توک ممکنه از این چهار پایان بگیم چرا، بالاخره یه پیشانی هم اسب هم مثلا داره، ولی مثلا مار پیشانی داره؟ میگه کل موجودات، ما من دابتن، اصلا جنبنده وجود نداره. جنبنده هرچی می جنبه، باکتری و میکروب و همه اینام جنبنده هستن، اصلا پیشانی ندارن. بعضی از عرض کردم چیزا پستانداران پیشانی دارن، اگه بقیه که دیگه پیشانی ندارن. پرنده ها مگه پیشانی دارن؟ مرغ و خروس مگه پیشانی دارن؟ میگه ناسیه همه موجودات دست خداست. پس این ناسیه چیه که ناسیهشون دست خداست؟ توجه فرمودین؟ حالا توضیحات روشن‌تری میدم. کتاب‌های لغت همونطور که عرض کردم میگه که ناسیه جلوی سر، جای با مرز موی، یعنی اینجا که جای روییدنه، یعنی این قسمت رو میگن ناسیه. که از این به بعد البته من مو که ندارم، موامو ریخته، ولی شما که مو دارین یا خانم‌ها که بالاخره گیسوانشون هست، همیشه یه مرزیه دیگه. این قسمت آخر پیشانی رو میگن ناسیه. وجه تسمیهش هم یعنی علت اینام گذاری اینه که یک برجستگیه، برجستگی پیشانی که آمده جلو. اگرم در واقع اسکلت انسان رو ببینید، این مغز ما یه حالت برجستگی داره و بعد باز میشه. معنای اصلی ناسیه هم یعنی در واقع پیوستگیه، به هم پیوستن دو چیزه. حالا شما اگه مراجعه بکنید، گوگل بکنید، یا به هر حال اطلاعات هم معمولا دارن، این مغز ما چند قسمت داره، چند لوب به اصطلاح میگن. یکی این لوب پیشانیه، یه قسمت جداست. دو تا لوب گیجگاهی داریم، یه لوب این وسط داریم، آهیانهی بهش میگن، یه لوب هم پشت سره، این میگن لوب پس سری، یه مخچه هم این آخره. این قسمت جلو شخصیت انسان به این قسمت ارتباط پیدا میکنه، یعنی این کورتکسی که البته تمام اون قشر 2 میلیمتر یا 4 میلیمتری که روی این مغز رو گرفته کورتکس بهش میگن، که نقش‌های فوق‌العاده‌ای داره این کورتکس. ولی این بخش جلو رو میگن که هم تفکر و تعقل انسان، این ناحیه در واقع سلف کنترل، آدم خودش رو بخواد نگه داره یا مثلا کنترلش رو از دست بده در خطا کردن، مربوط به همین قسمت کورتکس در واقع لوب پیشانیه. و تشکیل دهنده شخصیت ما این قسمته، یعنی انسانیت مربوط به همین بخشه. اگه برداریم مثل حیوان، مثل حیوانات دیگه، هیچ جنبه انسانی نداریم، تمرکز و تفکر و نمیدونم انتزاع موضوعات نسبت به هم دیگه و حالا اون چیزی که مثلا فؤاد میگن، اون چیزی که نماد اندیشه است برای انسان. حالا جالبه که میگه ناسیه هر موجودی به دست خداست، موجودات پیشانی ندارن ولی عقل دارن، مغز دارن. پس منظور از ناسیه پیشانی نیست، شکل پیشانی نیست، اون مغزی است که میگه دست خداست، یعنی خدا داره ران میکنه، خدا داره میگردونه. ما در مغزمون حدود 84 بیلیون، فارسی حالا میلیارد میگن، نورون داریم، یعنی مثل سربازانی که دارن کار میکنن. اعضاش یعنی میشه حدود 12 برابر جمعیت کره زمین. تعداد نورون های مغز تقریبا مساوی بقیه سلول های بدن انسانن. اصلا حیرت آوره که هر کدوم اینا چه ساختمانی دارن، از اون اطلاعاتی که میگیرن تجزیه میکنن و بعد در اون روابط شیمیایی فیزیکی مغز انتقال میدن، تمام اون پالس هاشون رو تمام با هم هم میتونن ارتباط برقرار بکنن. این حدود 840 بیلیون جمعیت کره زمین که 12 برابر جمعیت کره زمین. خب هر موجودی اینو کی داره میگردونه؟ ما که وقتی میخوابیم که ما اداره نمیکنیم، ما فقط داریم نتیجهش رو استفاده میکنیم، فکر میکنیم، مینویسیم، حرف میزنیم، ولی این دست کی الان؟ کی داره میگردونه این موتور مغز ما رو؟ یک کتابی یک کسی نوشته بوده که نویسنده غربی، جهان سپندی. معمولا وزن مغز البته کمتر از این هست، یه مقداری بیشتر هم هست، ولی همین حدود دیگه، جهان سپندی. این سپندیست که اصلا اون نویسنده نوشته بود که اصلا ممکنه که یه روزی ما با خود این مغز رو بشناسیم، از خودش داریم استفاده میکنیم، ما بیرون از اون که چیزی نداریم. میگه فسبحان من به یدهی، منزه اون کسی که ناصیه همه چیز به دست اون هستش، یا سبحان من به یدهی ملکوت و کل شیئن، یا در این آیه که خدمتون خوندم میگه ملکوت همه موجودات دست اوست. ان من دابتن، دابه یعنی هر چی که میجنبه، هر چی که حرکت میکنه و مغز داره، مغزش دست خداست. حالا چطور میگه که این سوره الرحمن آیه 41، یعرف المجرمون به سیماهم فیعرف به نواسی والاقدام. هر مجرمی به نواسیش، ناسیش و به گامهاش گرفتار میشه. یعنی چی؟ همطور که عرض کردم، شخصیت انسان و اقداماتش از ناسیش ناشی میشه. یعنی مجرمین از طریق اندیشه ها و افکار، تمایلاتشون، تصمیماتشون و توطئه‌ای که کردن و آنچه که به اقدام منتهی شده، به نواسی و الاقدام، با ناسیه ها و گام هاشون گرفتار میشن. خیلی عجیبه اینی که میگن که حرفا از پیامبره، یا اینا یک عرب 14 قرن پیش نوشته شده. امروز اینا را آدم میفهمه که یه مقداری علم برای ما راه روشن کرده که در واقع همه چی از ناسیه داره برمیاد، که چه روشن با ویژگی هایی که قرآن داره میده، داره از همین در واقع مغز انسان، اونم قسمت لوب جلوی مغزمون، کورتکس که شخصیتمون از اونجا ناشی میشه، به اون اینو ارتباط داده. حالا چند تا آیه دیگه هم هست، این متنشو اگه بخواین که خودتونم میتونین پرینت بگیرید، دانلود بکنید، براتون فرستادم این رو. موارد دیگه هم گفته که چگونه از سیماشون میشه شناخت. در روز قیامت هم راجع به اعراف، اصحاب اعراف، در واقع همین رو مطرح میکنه که اصحاب اعراف در روز قیامت چگونه سیماشون در واقع شناخته میشن. این آیات 46 و 48 سوره اعراف میفرماد و علل اعراف رجالون یعرفون کلن و سیماهم. در اعراف زنان، مردان و زنان، چون رجال هم معنای مؤنث داره و هم مذکر داره، بعضی ها فکر میکنه که فقط منظور مذکره، یعنی انسانهای بزرگی، انبیا و اولیا و انسانهای برجسته‌ای هستن که همه رو با سیماشون میشناسن. ظاهرش اینه که به قیافه هر کسی نگاه کنن میشناسن. نه، اون نیستش. آدم مگه ممکنه که همه رو بتونه بشناسه؟ حالا آدم 50 نفر، 100 نفر، 1000 نفر رو بتونه بشناسه. یعنی اینا ویژگی های هر کسی رو در اعراف، یعنی اون بلندی های شناخت در آخرت هم هست. و میگه و نادا اصحاب الاعراف رجالن یعرفونهم به سیماهم. اصحاب الاعراف، اینا که اعراف یعنی بلندی ها، صدا میکنن اون بزرگانی رو که با سیماشون اینها رو میشناسن. حالا برها تو قرآن موارد دیگه ای هم راجع به این سیما آمده که من خیلی خاصتو نمیکنم، ولی در امروز ما چگونه میتونیم این رو بیان کنیم؟ به نظر من سیمای هر کسی اون کد ویژه‌شه، کدای ویژه ژنتیکی مربوط به هر فرد مختص به خودشه، با این تفاوت که کدهای ژنتیکی فیزیک ما، بدن ما قبلا اینا طراحی شده. خدا ژن‌های وجود ما رو آفریده، این کتاب وجودمون رو خدا رقم زده، ولی ما خودمون یک وظیفه‌ای داریم که کدهای ژنتیکی روح و روانمون رو در زندگی خودمون رقم بزنیم. یعنی خدا این امکانه به ما داده، این آزادی رو به ما داده. وقتی که یه ویروس کووید این همه تغییر تونسته بکنه، جهش ژنتیکی انجام بده، عوض میشه، اسامی مختلفی روش گذاشته میشه، حالا آمیکرون میگن و دلتا میگن و تو هر کشوری با مواجه شدن با داروهای مختلف خودش رو عوض میکنه. البته اونا که اختیار ندارن، متناسب با ژن‌های درونشون این کار میکنن. انسان میتونه اون ژن‌های، اون به اصطلاح میگن ژن خدا، ژن‌های روحی خودشون رو با اعمال خودشون تو زندگی عوض بکنن. ما این استعداد خدا به ما داده، اینی که میگه خدا از روح خودش در شما دمیده، شما خودتونو میسازین. اصلا خلق فرقش با خلق همینه، خلق اون ساختن فیزیکیه، خلق خودسازیه. به پیامبر وقتی میفرماد انک لعلی خلق عظیم، تو در یک اخلاق عظیمی قرار گرفتی، یعنی خودتو تونستی خوب بسازی. بنابراین ما میتونیم، اینی که خیلی ها از هیچ چی دیگه نمی ترسن، هیچ قصه ای ندارن، میگه لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه ترسی دیگه دارن نه قصه. این چه اتفاقی افتاده؟ ما همه مثل هم هستیم، همه در واقع نظر فیزیکی مثل هم هستیم. چطور یه عده‌ای انقدر بخشنده میشن، اصلا تعلق به مال ندارن، راحت میتونن بگذرن، ولی برای کسانی خیلی چسبیدن به مال و منال و زندگی. چقدر تفاوت بین انسان ها از این جهت وجود داره. حالا در هر زمینه شما علوم و هنرها بگیرید، اینی که بشر میتونه خودش رو بسازه، این همون ناسیه است که خداوند ناسیه انسان چه از نظر کدای ژنتیکیش خداوند آفریده، چه اون چیزی که ما داریم شکل میدیم، این هم در واقع در نظام خداست. حالا اگه دانش پزشکی امروز تونسته این بلوپرینت در واقع ژنتیک ما رو با این 3000 خورده ژن که وجود داره اینا رو شناسایی بکنن، کتاب فیزیولوژیک انسان رو در واقع از 15 سال پیش در واقع نوشتن، در آینده هر کسی میتونه این کتاب بیولوژیک رفتار خودش رو بخونه. در قرآن هم همینو میگه، میگه اقرا کتابک، خودت بخون، کفا به نفس کلیوم علیک حسیبا، خودت کافیه، خودت حسابگر خودت میتونی باشی، ببین چه کار کردی. حالا وقتی قرآن ظاهر شما میخونیم به نظر میاد کتابیه، میگه این کتاب تو بخون، این کتاب دیگران نوشتن، فرشتگان، که تو هر روز مثلا چیکار کردی. نه، هر کسی دیگه همطور که اصحاب اعراف هر کسی رو با سیماش میشناسن دیگه همه چی روشنه، که اینی که میگن از پیشونی هر کسی معلوم میشه، اینا اصطلاح هر حال برای فهم عادی مردمه. خب یه مطلب دیگه هم راجع به خود رأسه، چون وقتمون کمه، من ولی 10 دقیقه ظاهرا بیشتر فرصتی ندارم. رأس اینم چند بار در قرآن اومده، معمولا به سر انسان، این مجموعه حالا شامل چشم و گوش همه چی، اصلا این در واقع از گردن به بالا رو میگن سر دیگه. این بیشتر هم تو قرآن به معنای همین سره، یعنی کلمه به صورت حقیقی در قرآن اومده، ولی یه جایی مثلا به عنوان سرمایه مطرح کرده، رؤوس اموالکم، رؤوس اموالکم، رأس مالتون. میگه اگه شما دست از رباخاری، نزولخاری اینو بردارین، رؤوس اموال مال خودتونه، اینو سرمایه، اون اصلی گذاشتی رو کسی نمیخواد ازت بگیره، تو دست بردار از نزولخاری، رباخاری، اون چی که مربوط به خودت بوده، اصل المال تو کسی کاری باش نداره. دو سه بار ولی منظور از رؤوس به صورت مجازی درباره سرکردگان جامعه، فرعونهای روزگار، نمرودهای روزگار، قیصرها، کسراها، دیکتاتورها، صدامها، اینا در واقع رأس جامعه هن. اونایی که در بالا قرار گرفتند، بر همه اشراف پیدا کردند، سر جامعه هن. مثل سر انسان که مرکز تصمیم گیری مدیر بدنه، ستمگران و ظالمینی که در واقع مردم رو به بدبختی و فلاکت دچار کردن، ظالمین رو البته داره میگه. سه تا آیه در قرآن راجب عذاب آخرت اینها که خیلی ها که میخونن، بعضی ها تو تلویزیون مثل علیه قرآن این آیات رو میخونن، میگن آه چقدر خشنه اینا، قرآن گفته مثلا هر کسی نماز نخونه یه همچین عذابهایی داره، عذاب هم خیلی حیرت آوره که آدم میگه مثلا چطور ممکنه که یه همچین عذابهایی که بر سر انسان مثلا آب جوش ریخته بشه با گرز آهنین به سرش بزنن، آخه اینا چیه؟ واقعا تحقق پیدا میکنه یا نه اینا مثلا تهدیده؟ یعنی حتی مؤمنین هم باور نمیکنن که اینقدر اینها مثلا خشن باشه. ولی وقتی نگاه میکنیم، اولا اینا حالت تمثیلی داره و بعد راجب کسانی است که میلیون ها نفر کشتن، میلیون ها نفر مثل فرض کنید استالین مانند، مثلا استالین ها که 6 میلیون فقط در روسیه شوروی کشته شدن، چقدر خانواده ها آتیش گرفتن از این کشته شدن بچه هاشون، مثل فرعون ها که تمام بنی اسرائیل رو نمیخواستن نسل اینا زیاد بشه، بچه هاشون رو سر میبردن. خب برای یه مادر وقتی که بچهش میان میگیرن میکشن، خفش میکنن، چه حالتی به اون دست میده؟ مادر وقتی همینجوری سخت بشه، بچهش مثلا به دنیا نیاد، تا دو سه ماه دیپرس هستش. چقدر اینا رو میکشتن، شکنجه میدادن، هر کدومم از ضعف و گرسنگی میمردن، لای اون سنگ های اهرام مصر میذاشتن. تاریخ پر بوده از این ظلم و ستم هایی که میکردن، آدم هایی که جلوی گلادیاتورها، جلوی حیوان های درنده مینداختن تیکه پاره بکنن اینا رو. آدم میگه که خب اینا که میلیون ها نفر کشتن، بمب های نمیدونم آتشین، بمب های اتمی رو سر ملت هایی که یه مرتبه میلیون ها نفر سوختن، اینا چی میشه؟ سه تا آیه است که درباره اینها گفته شده که خیلی ها ممکنه فکر بکنن که جنبه عمومی داره، ولی یکیش سوره حج آیات 18 تا 21 اول اینطوری شروع میکنه، میگه نمیبینید که هر آن چه در آسمان هاست، الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات والارض، همه فرشتگان جهان هستی، همه موجودات زی شعور و همچنین شمس و قمر، خورشید و ماه و نجوم و این کهکشان ها و الجبال، همه کوه ها و شجر، همه جنگل ها و دواب، همه جنبندگان در دریا، در هوا، در فرض کنید زمین، همه دارن سجده میکنن خدا رو. منظور از سجده این نیست که پیشونی داشته باشن، یعنی در واقع جهان یک ارکستر بزرگی است که همه دارن مطابق دفتر نوتشون، که همون در واقع قوانین ژنتیکی در وجودشون هست، دارن اون کار میکنن، دارن اون نوت و مطابق اون کتاب آفرینششون دارن میزنن. به دست رهبر ارکستر به اون نگاه میکنن، یه جهت دارن تو دنیا. میگه همه ماه و خورشید و ستارگان و جنگل ها و همه و هستی و همه موجوداتی که حیات دارن و بسیاری از انسان‌ها سجده می‌کنند و بسیاری هم نمی‌کنند. ببین حالا فصل اینه، میگه دعوای تاریخ در عالم انسان‌ها، این بگو نگوها سر این دو دسته است که یا سجده کننده خدا، منظور از سجده این نیست که تو نماز فقط سجده می‌کنن، اون که مال مسلمان‌هاست، یعنی هر کسی که تسلیم قوانین آفریدگار خودش هستش، انسان شریفیه، انسان خدمتگزاریه، باورمند به حقایق، و بعضی هم نمی کنن. میگه هازان خصمان، این دو خصمان در طول تاریخ که بودن، دعواها دیندارا و غیر دیندارا بوده. حالا میگه اونایی که انکار کردند، قطعت لهم ثیاب من نارن، پیراهنی از آتش بر اونها دوخته میشه. این یه ظاهر شده، فکر کنه یه پیراهنی که مثلا میسوزه، ولی اینا همش نمادینه. یعنی اون چی که اونا رو فرا میگیره، چون پیراهن آدم میگیره دیگه، در وجود خودشون، اون انرژی وجودیشون، این ارتعاشات وجودشون، اون چیزی که تو عالم دیگه است که برای ما شناخته شده نیست، دوزخیه در واقع. و بعد میگه یسب من فوق رؤوسهم الحمیم، از بالای رأسشون، اینا رؤوس جوامع هن، دیکتاتورا، حمیم یعنی مثل آب جوش، که یسحر و مافی بطونهم، اون چی که در بطنشون بردن گداخته میکنه و در درون و بیرونشون، و لهم مقام و من حدید، گرزهای آتشین خواهند داشت. اینا ظاهرش همینطور که ملاحظه میفرمایید خیلی شداد و غلاظه، خیلی سهمگینه، خیلی خشن به نظر میاد، ولی اولا همینطور که عرض کردم داره میگه رؤوسهم، همونایی که رؤوس جوامع بودن، هزاران و میلیون ها نفر رو کشتن و دلهای رو سوزوندن، آتش زدن با شکنجه هاشون، با زندان هاشون، با اعدام هاشون، با بیخانمان کردنشون، با از هم پاشیدن خانواده ها و سوزاندن دلها، این در واقع از درونشون داره، این میجوشه از سرشون، چون از به سر مردم ریختن، شب و روز به سر مردم هجوم آوردن، پدر ملت ها رو در آوردن، از درونشون این میجوشه. و در واقع همطور که به سر مردم میزدن، مثل این که گرزیست که به سر خودشون میزنن. ما کلمات دیگه ای نداریم به زبان عادی متعارف که مردم بفهمن، از همین ابزار بشری به صورت مجازی داره استفاده میکنه. دو تا آیه دیگه هم هست، یکی دخان آیه 43 تا 49، اونم خیلی سمبولیکه، از شجره زقوم، در قرآن هم از شجره طیبه مثال زده و هم از شجره ملعونه، شجره خیلی انواع مختلف. شجره یعنی یه شبکه، یه نتورک در واقع، چون درخت یه زمینه داره، در یه زمینه این شجره به وجود میاد، دیکتاتوری استبداد، یه زمینه ملتی که آماده شخص پرستیدن و بزرگ کردن، یه ریشه داره، زمینه داره تو تودای مردم، یه تنه اصلی داره اون دیکتاتور طاغوت، یه شاخ و برگ داره، مقاماتشون، مقامات کشوری، لشکری، عوامل امنیتی اطلاعاتی، یه برگ سیاهی لشکر و یه میوه محصول که عمل کردشونه. میگه همه اینا در واقع یه شبکه ماننده، که با این درخت طیبه معنی نداره، درخت ملعونه که همه میگن مفسرین بنی امیه است که 83 سال حکومت کردن، که نماد یک شجره ملعونه بودن. شجره در واقع همین ارتباطا رو نشون میده. میگه که اینا آنچه که با خود پرستیاشون مال مردم رو خوردن، در درونشون خواهد جوشید. میگه که اینها رو در واقع از رأسشون عذاب جهنم رو ببارید. ذوق انکه انتل عزیز الکریم. عزیز در قرآن به سلاطین گفته میشه، عزیز مصر مثلا، ما تو فارسی اینو به اشتباه به کار میبریم، عزیز به معنی دوست داشتنی، مهربان، یعنی اونایی که تو جامعه ابرقدرتن، عزت یعنی بالاتر از همه، چیزی که کسی بر اون تسلط پیدا نمیکنه. کریم همون کرامت هایی که پیدا میکردن. بچش ای کسی که فرعونی که تو مثلا یه ملتی رو اینجور اسیر کردی و اینطور میکشتی و دخترها و زنانشون رو به بیگاری و به فحشا میکشوندی و بچه هاشون رو میکشتی. یذبحون ابناءهم. خب اینا همونن دیگه. ذوق انک انت العزیز الکریم. ادعای خدایی هم میکردن، آمون ها و نمیدونم همه اینا که بودن. خب یکی دیگه هم سوره صافات آیه 62 تا 65 که اونم در واقع همینه، یه تمثیل کاملا. حالا دیگه وقتم تمام شد، نمیتونم اون رو شرح بدم. در واقع همه اینا اوصافی است که، بذارید من به سرعت بخونم که دیگه وقتم نیست. میگه سوره های فوق الذکر این شجره شبکه مانند را در وصف بزرگ ظالمان شیطان صفت مطرح کرده که در دنیا آتش افروختند و دلهای مردم را سوزاندند و خود به بازتاب اعمالشان گرفتار میشوند. آنچه موجب دوزخی شدن توده های مردم میشود، اصل و فرع و شبکه و ارتباطات پیچیده ای دارد. شجره زقوم نه از اصل جهنم، بلکه در اصل جهنم پد می روید، یعنی در زیربنای اندیشه های انحرافی شرک، آدمیانی که گرفتار این شجرند و در آخرت نتیجهش را میبینند. حالا به هر حال مفصلی که وقتم کاملا گذشت دیگه. خیلی ممنون.